بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز شنبه است، 7 اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 27 روز از ماه آوریل سال 2002 میلادی. از این لحظه و در بخش نخست برنامه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به سیاحت در دنیای فرهنگ و هنر خواهیم رفت. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنار شما خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. اما در برنامه امروز، چند فلسطینی با نفوذ به یک شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن بیش از 10 اسرائیلی را کشته و زخمی کردند. اما در جای دیگر و در یک کشتار غیر سیاسی، دانش آموز اخراجی دبیرستانی در آلمان 17 آموزگار و محصل را به ضرب گلوله کشت. در گزارش‌های خبری بین المللی امروز افزوده بر این دو رخداد، از رویدادهای مهم دیگر نقاط خبرساز گیتی نیز خبر خواهیم گرفت. اما در ایران و در پیوند با ایران، یک هفته پس از آنکه قطعنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی با آرای 20-19 در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تصویب نشد، بحث در این باره همچنان ادامه دارد. یک کارشناس حقوق بشر به رادیو آزادی میگوید که این رأی قطعی و تغییر ناپذیر نیست. باز هم در ایران گزارش‌ها حکایت از آن دارد که پس از سالها اهانت به مراجع تقلید، در جو تازه‌ای که از آن به وفاق ملی یاد می‌شود، رهبر جمهوری اسلامی می‌کوشد از آیت الله‌های بزرگ دلجویی کند. در این باره با یک صاحب نظر گفتگو کرده‌ایم. و خبر دیگر آنکه فروش برگه‌های وقت‌آزمایی موسوم به ارمغان بهزیستی در ایران متوقف شده و شاکیان فراوانی به جا گذاشته است. در برنامه امروز گزارش و گفتگوی دیگری داریم درباره لایحه اخیر سنای آمریکا که خواستار سختگیری در اعطای روادید توریستی به اتباع چند کشور از جمله ایران شده است. در ساعت 3 برنامه مجله نیویورک را ورق می‌زنیم و از تازه‌ترین دانستنی‌های پزشکی آگاه می‌شویم. مطالب شنیدنی برنامه امروز فراوان است که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها بیشتر با شما بگویم. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
به دنبال مذاکره با دولت اسرائیل، دبیر کل سازمان ملل متحد مأموریت کمیته حقیقت‌یاب اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین را به تأخیر انداخت. در عملیات مسلحانه فلسطینیان در یک شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن، 4 اسرائیلی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. درگیری 2 گروه رقیب افغان در شرق افغانستان، 15 کشته به جا گذاشت. وزیر دفاع آمریکا امروز وارد افغانستان شد. 3 راکت به فرودگاه کابل شلیک شد. عملیات مشترک نیروهای آمریکا و پاکستان در پیگرد افراد القاعده در داخل خاک پاکستان آغاز شد. و در تهران امروز 3 جلسه دادگاه بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در یک اقدام مسلحانه از سوی یک فلسطینی در کرانه باختری رود اردن بیش از 10 اسرائیلی کشته و زخمی شدند. این رویداد 24 ساعت پیش از ورود هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد برای کشف آنچه که در اردوگاه آوارگان فلسطینی جنین گذشته است روی می‌دهد. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را با گزارش جمشید چالنگی از آخرین تحولات خاورمیانه آغاز می‌کنیم.
قتل 5 شهروند اسرائیلی در شهرک یهودی نشین انورا در الخلیل هبرون که بامداد شنبه توسط یک فلسطینی مسلح روی داد، بار دیگر مسئله امنیت شهرک‌های یهودی نشین در مناطق فلسطینی را در روند پرتشنج اوضاع در منطقه مطرح ساخته است. گزارش کمیته میچل که زیر نظر سناتور سابق آمریکا جورج میچل به عنوان کلیدی برای حل بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل عرض گردیده، توقف همزمان روند خشونت از سوی فلسطینی‌ها و توقف ادامه شهرکسازی اسرائیل در مناطق فلسطینی را یکی از اصول ضروری برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل می‌داند. پاره ای از مسئولان کنونی در دولت ائتلافی اریل شارون نیز از جمله شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل نه تنها مخالف ادامه شهرکسازی در مناطق فلسطینی هستند، بلکه با اشاره به پیمان نامه اسلو لزوم برچیدن پاره از شهرک های یهودی نشین را در مناطق فلسطینی امری ضروری برای هموار ساختن مسیر مذاکرات صلح می دانند. اریل شارون در پاسخ به چنین اظهاراتی دو بار ظرف یک هفته اخیر تأکید کرده است که تا زمانی که وی رهبری دولت اسرائیل را در دست دارد، حتی یک شهرک اسرائیلی نیز برچیده نخواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز شنبه خود با اشاره به اظهارات اریل شارون می نویسد همان گونه که تروریسم از سوی فلسطینی ها تهدیدی علیه صلح به شمار می رود، شهرکسازی اسرائیل در مناطقی که در سال 1967 به اشغال اسرائیل در آمده است نیز عملا تهدید دیگری علیه روند صلح در منطقه است. دورتر از آنچه که در شهرک انورا در نزدیکی الخلیل هبرون روی داد، در غزه نیز امروز شنبه یک فلسطینی که قصد حمله مسلحانه به شهرک یهودی نشین در منطقه را داشت توسط نیروهای اسرائیلی از پای درآمد. این نگرانی در میان فلسطینی ها رو به گسترش نهاده است که احتمالاً اسرائیل همان گونه که در کرانه باختری رود اردن روی داد، غزه را نیز به اشغال دوباره اما موقت خود در خواهد آورد. اریل شارون در اظهارات کمتر از 10 روز پیش خود پنهان نساخت که چنانچه اقدامات به گفته وی تروریستی فلسطینی ها از غزه نیز ادامه یابد، نیروهای اسرائیلی در تعقیب به گفته اریل شارون تروریست ها وارد غزه خواهند شد. پیش از آن که چنین رویدادی احتمالاً صورت پذیرد، درگیری‌های مسلحانه روز شنبه میان ساکنان مسلح کلیسای زادگاه المهد در بیت لحم و نیروهای ویژه اسرائیل خبر از آن می‌دهد که فلسطینی‌ها و اسرائیل هنوز در مورد چگونگی پایان دادن به محاصره کلیسایی که می‌گویند بر زادگاه عیسی مسیح بنا شده به توافق نرسیدند. اسرائیل میگوید هنوز در میان حدود 200 نفر ساکنان این کلیسا نزدیک به 30 نفر افراد مسلح وجود دارند. و سرانجام این که قرار است هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد روز یک شنبه وارد جنین در منطقه گردد تا دور از تأثیر گفته‌های مسئولان فلسطینی و اسرائیلی مأموریت خود را برای کشف آنچه که واقعا به هنگام اشغال جنین توسط اسرائیل در این شهر فلسطینی کرانه باختری رود اردن گذشته است آغاز کند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت وقت آن فرا رسیده تا اسرائیل به کلی اقدامات نظامی خود را پایان دهد. اظهارات جورج بوش که در هر حال با ابراز حمایت قاطع از اسرائیل توأم بود، پس از دیدار او با رهبران عربستان سعودی صورت گرفت. ولیعهد عربستان طرح صلحی را برای خاورمیانه به آقای بوش ارائه داده که آمریکا گرم بررسی آن است. عربستان از جمله کشورهای موسوم به میانه‌روی عرب است که برای بازداشتن اسرائیل از اقداماتش به آمریکا فشار می‌آورد. اما فشار دنیای عرب بر آمریکا از یک سو و فشار متقابل طرفداران اسرائیل از سوی دیگر در زمانی است که نهادهای تصمیم گیر در آمریکا بر سر سیاست خاورمیانه این کشور دچار اختلاف هستند. گزارشی از سیاوش اردلان.
عربستان سعودی طرح صلحی را به جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ارائه داده است که شامل پیشنهاداتی برای پایان دادن به بحران خاورمیانه می شود. در طرح صلح عربستان سعودی که کارشناسان آن را نه بلند پروازانه بلکه واقع گرایانه توصیف کردند، پیشنهاد شده اسرائیل از سرزمین‌های فلسطینی عقب نشینی کند، به محاصره رام الله پایان دهد، یک نیروی صلح چند ملیتی در منطقه مستقر شود، زیرساخت‌های تخریب شده فلسطینیان بازسازی شود، احداث شهرک‌های یهودی نشین متوقف شود، خشونت از سوی دو طرف محکوم گردد و قطعنامه‌های سازمان ملل اجرا شود. کاخ سفید آمریکا اعلام کرده که مشغول مطالعه این طرح است. همزمان جورج بوش از فرصت استفاده کرد تا در پی چند روز گفتگو با رهبران عربستان از اسرائیل بخواهد که به حضور نظامی خود در سرزمین‌های فلسطینی پایان دهد.
Israelis understand my position. I've been very clear on that and there has been some progress, but it's now time to quit it altogether. It's time to end this.
جورج بوش گفت اسرائیل موضع مرا می‌فهمد. حرف من بسیار روشن بود و پیشرفت‌هایی هم داشته، اما وقت آن فرا رسیده که این قضیه عملیات نظامی اسرائیل به طور کامل پایان یابد. ببینیم چه می‌شود. من می‌دانم که اسرائیل حرف مرا شنیده است. ماه گذشته که اسرائیل با توپ و تانک وارد سرزمین‌های فلسطینی شد، جورج بوش از آریل شارون نخست وزیر اسرائیل خواست که عقب نشینی کند، اما چنین اتفاقی نیفتاد. در حالی که ناظران عرب گفتند اصلا آمریکا قصد نداشته از اقدامات اسرائیل جلوگیری کند، اما ناظران غربی میگویند بی‌توجهی اسرائیل به درخواست جورج بوش به وجهه آقای بوش لطمه زد و بعید به نظر میرسد رئیس جمهور آمریکا حاضر شده باشد این بار یک اشتباه را دوبار تکرار کند. با این حال همزمان با درخواست دوباره جورج بوش از اسرائیل برای عقب نشینی، نیروهای اسرائیلی روز گذشته وارد یک شهر فلسطینی شدند و با کشتن یکی از رهبران شبه نظامی فلسطینی 46 نفر دیگر را دستگیر کردند. ادامه عملیات نظامی اسرائیل با اعتراضات گسترده و روزانه در جهان عرب همراه بوده است. امکان بروز ناآرامی و بی‌ثباتی در کشورهای عربی متحد آمریکا هشدار ولیعهد عربستان به جورج بوش را در پی داشت که ادامه اقدامات اسرائیل را دارای پیامدهای وخیمی برای سیاست‌های آمریکا در منطقه دانست. در حالی که متحدان عرب آمریکا جورج بوش را به اعمال فشار بر اسرائیل ترغیب می‌کنند، اما جریانات طرفدار اسرائیل در آمریکا نفوذ زیادی به ویژه در کنگره این کشور دارند. کنگره آمریکا طرحی را برای تروریست نامیدن یاسر عرفات رهبر فلسطینیان و همچنین افزایش و کمک‌های نقدی آمریکا به اسرائیل در دست تهیه داشت که بنا به درخواست جورج بوش تصویب این طرح فعلا به تعویق افتاده است. جورج بوش روز گذشته به نمایندگان کنگره آمریکا یادآوری کرد که منافع واشنگتن فراتر از اسرائیل است و باید حفظ روابط دوستانه با عربستان، اردن و مصر را هم شامل شود. در حال حاضر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه موضوع اختلافات عمیق بین نهادهای تصمیم گیرنده است. پنتاگون و کاخ سفید از یک سو خواستار حمایت بیشتر آمریکا از اسرائیل هستند، ولی وزارت خارجه آمریکا می‌خواهد این کشور بی‌طرف‌تر باشد. بقیده ناظران تاکنون طرفداران اسرائیل در آمریکا دست بالا را داشتند، به ویژه که هفته گذشته جورج بوش آریل شارون را مرد صلح خوانده بود. شاید از همین رو بود که برای دلجویی از رهبران عربستان جورج بوش پدر رئیس جمهور سابق آمریکا به یاری فرزندش شتافت. جورج بوش پدر با استفاده از خوشنامی خود در بین زمامداران عربستان در ملاقات اخیر ولیعهد این کشور از آمریکا ساعاتی را با او تنها گذراند. در زمان ریاست جمهوری جورج بوش پدر بود که آمریکا با هشدار به اسرائیل از پرداخت 10 میلیارد دلار کمک مالی به این کشور به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرد. در حالی که یک مقام وزارت خارجه آمریکا به آسوسییتد پرس گفته است این وزارتخانه برای به دستگیری رهبری سیاست خارجی آمریکا کوشش می‌کند، قرار است در پایان این هفته در واشنگتن نشستی با شرکت آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روسیه تشکیل شود.
روز جمعه یک فاجعه انسانی همه خبرهای سیاسی را تحت شعاع قرار داد و آن خبر تیراندازی یک دانش آموز به روی هم مدرسه‌ای‌ها و آموزگارانش در آلمان بود که 17 کشته به جای گذاشت. ارتباط تلفنی داریم با شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان. آقای میریان با سلام، یک جنبندی کلی از این حادثه بفرمایید و اینکه شماره کشته شدگان، آخرین شماری که اعلام شده، انگیزه قاتل و اطلاعاتی در مورد سلاحی که قاتل به کار برده.
بله، عرض شد که یک روز پس از واقعه خونبار و دهشتناک دبیرستان گوتنبرگ در شهر ارفورت مرکز ایالت تورینگن، شمار کشته شدگان از 18 تن به 17 نفر کاهش یافته. سخنگوی پلیس این ایالت روز شنبه اعلام داشت که منهای قاتل 19 ساله 13 معلم زن و مرد، 2 شاگرد دختر و پسر و 1 پلیس مورد هدف قرار گرفتند و در جا جان باختند. این فاجعه که همینک شهرهای گوناگون آلمان به ویژه ایالت تورینگن را در ماتم و عزا فرو برده، زمانی اتفاق افتاد که عده‌ای از شاگردان کلاس 13 دبیرستان گوتنبرگ سرگرم گذراندن امتحان ریاضی بودند. در آغاز پلیس از انگیزه قاتل در آفریدن این فاجعه سخنی به میان نیاورد، ولی بعداً گفته شد که این جوان یاغی و سرکش به خاطر عدم موفقیت در دروس خود در آغاز سال تحصیلی امسال از این دبیرستان اخراج شد. گزارش‌های رسمی می‌گویند که علت و علل اصلی این فاجعه حس انتقام‌گیری و نفرتی بوده که در قاتل جوان شعله‌ور شده بوده. از آنجا که قاتل قربانیان خودش رو بیشتر از افراد بزرگسال انتخاب کرده بود، گفته میشه که او به گونه‌ای هدفمند دست به چنین کاری زده. سلاحی که این محصل سابق قربانیان خودش رو با اون به هلاکت رسونده به تفنگ پامپ معروف است. این سلاح مانند تفنگ‌های شکاریه و 1 متر طول داره. خشاب این نوع تفنگ‌ها میتونن تا 18 فشنگ رو در خودش جای بده. افزون بر این، آخرین خبرها که دقایق پیش به دستم رسید حکایت از آن میکنه که قاتل 19 ساله دارای پروانه حمل اسلحه بوده و در یک کانون تیراندازی هم عضویت داشته. در تجسسهایی که ظرف جمعه و شنبه از دبیرستان گوتنبرگ به عمل آمده، پلیس گفته که 500 عدد فشنگ عمل نکرده هم در یکی از توالت‌های این مدرسه به دست اومده. در ضمن، اعضای خانواده قاتل 19 ساله روز شنبه از طرف مسئولان مورد بازپرسی و بازجویی قرار گرفتند.
آقای میریان، پلیس و نیروهای ویژه چگونه از این حادثه باخبر شدند؟
بله، اولین کسی که پلیس رو در جریان واقعه تیراندازی در دبیرستان گوتنبرگ قرار میده، سرایدار این مدرسه بوده که ساعت 11:05 روز جمعه از طریق 1 تلفن اضطراری با پلیس تماس میگیره و اینن میگه در مدرسه تیراندازی شده و از پلیس کمک عاجل میطلبه. 20 دقیقه بعد نیروهای ویژه پلیس وارد مدرسه میشن و با احتیاط کلاس‌ها رو مورد بازرسی قرار میدهن. پلیس به هنگام جستجوی قاتل با اجساد خون‌آلود قربانیان در راهرو، کلاس‌های درس و توالت برخورد میکنه. بعدن از طرف مقامات مسئول رسما اعلام شد که قاتل قربانیان خودش رو از ناحیه سر و سینه مورد هدف قرار داده. هنگامی که نیروهای ویژه پلیس به قاتل نزدیک میشن، این جوان یاغی به زندگی خودش پایان میده. پلیس همچنان سرگرم تحقیق در این باره است که آیا قاتل به تنهایی دست به این جنایت وحشتناک زده و یا او همدستی هم داشته. به عبارت دیگه، پلیس هنوز این نظریه رو رد نکرده که قاتل دارای همدستی هم بوده باشه. از طرفی هنگامی که قاتل سرگرم گرفتن جان قربانیان خودش بوده، شاگردانی که سرگرم گذراندن امتحان ریاضی سال آخر بودند از ماجرا مطلع میشن و همگی سراسیمه خودشون رو به سالن تجمع دبیرستان گوتنبرگ میرسونن و در آنجا مخفی میشن. اگر قاتل از این مدرسه اخراج نمیشد، میبایستی در جمع همین همکلاسی‌های خودش در امتحان ریاضی سال آخر شرکت میکرد. تنها 2-3 نفر از این شاگردان از محل اختفای خودشون در سالن تجمع دبیرستان خارج میشن و با نوشتن کلمه کمک بر روی کاغذ و چسباندن آن بر روی شیشه یکی از کلاس‌ها، انظار کسانی را که در خارج دبیرستان تجمع کرده بودند جلب میکنند. هر چه زمان میگذره، والدین، شاگردان و همینطور خویشاوندان اونها در خیابان روبروی دبیرستان جمع میشن و با نگرانی و دلواپسی ختم قائله رو انتظار میکشن. دبیرستان گوتنبرگ در شهر ایرفورت 692 شاگرد داره که از آن میان 180 شاگرد تا پایان واقعه در داخل دبیرستان حضور داشتند. آقای نیکنام
و آقای میریان، بازتاب این فاجعه در میان سیاستمداران، احزاب و مردم آلمان چگونه بوده؟
بله، پس از ختم این حادثه وحشتناک تمام سیاستمداران آلمان از رئیس جمهور و صدر اعظم گرفته تا رؤسای احزاب گوناگون این کشور با ابراز تأسف فراوان این حادثه رو تقدیح و محکوم کردند. یوهانس را رئیس جمهور آلمان گفت این واقعه آنقدر وحشتناکه که زبان از بیان چنین فاجعه‌ای قاصره. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در پیوند با این حادثه گفت یک جوان دچار جنون آنی شد و جان 18 نفر و خودش رو گرفت.
Der Amoklauf eines Wahnsinnigen hat 18 Menschen das Leben gekostet. 18 Menschen das Leben gekostet.
با تشکر از شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان. بعد از ظهر شنبه شهر پاریس شاهد برگزاری یکی از بزرگترین تظاهرات علیه نژاد پرستی و بیگانه ستیزی است. این تظاهرات به دعوت بیش از 60 سندیکا، انجمنهای بشردوست، احزاب، شخصیت‌های فرهنگی و هزاران تن دیگر در پایتخت فرانسه علیه ژان ماری لوپن، رهبر حزب تندروی راست این کشور که به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافته برگزار می‌شود. جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
بعد از ظهر روز شنبه پاریس شاهد برگزاری یکی از بزرگترین تظاهرات خیابانی علیه نژادپرستی و خارجی ستیزی مردم فرانسه خواهد بود. بیش از 60 سندیکا، احزاب، انجمنهای بشردوست، هنرمندان و شخصیتهای فرهنگی از مردم فرانسه دعوت کردند از ساعت 15 از میدان رپوبلیک پاریس تا میدان نسیون دست به تظاهرات بزنند. هدف اصلی تظاهر کنندگان اعتراض به حضور ژان ماری لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور است که از خارجی ستیزی، نجات پرستی و افکار ضد دموکراتیک حمایت می کند. بیش از 2000 مأمور پلیس فرانسه تظاهرات را زیر نظر خواهند داشت تا به خشونت کشیده نشود. ژان ماری لوپن در سخنرانی تازه‌ای که در ادامه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری با ژاک شیراک برای دور دوم انتخابات ایراد کرد، خواستار ایجاد بازداشتگاه‌های بزرگ برای جمع‌آوری خارجیان و اخراج آنها از خاک فرانسه شد. رفراندوم برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا، اخراج خارجیان، بازگشت فرانک به جای پول واحد اروپایی یورو، ایجاد وزارت اطلاعات و امنیت و وزارتخانه‌ای که رسانه‌های گروهی را تحت نظر بگیرد از برنامه‌هایی است که ژان ماری لوپن برای 5 سال دوره ریاست جمهوری در صورت پیروزی در انتخابات پیشنهاد می‌کند. درغم افکار افراطی ژان ماری لوپن، ژاک شیراک به تظاهرکنندگان هشدار داد از اعمال خشونت و شعارهای تند خودداری ورزند و تنها برای ارزش‌های دموکراتیک که ملت فرانسه و دولت این کشور به آن پایبند هستند شعار دهند. از سوی دیگر امروز لیونل جوسپن، نخست وزیر دولت سوسیالیست فرانسه که از راه یافتن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری محروم شد، سکوت یک هفته‌ای خود را شکست و از مردم فرانسه خواست در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری جلوی راه ژان ماری لوپن را سد کنند. دور دوم انتخابات فرانسه روز یک شنبه آینده برابر با پنجم ماه مه برگزار خواهد شد. اکثر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند ژاک شیراک با بیش از 80% آرا مردم برای بار دوم به مقام ریاست جمهوری دست خواهد یافت. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا برای دیدار و مذاکره با مقام‌های افغانستان وارد این کشور شده است. این در حالی است که نقاط مختلف افغانستان امروز شاهد درگیری‌ها و خشونت‌های مسلحانه بود. گلناز اسفندیاری، گزارشگر اعزامی رادیو آزادی، از کابل گزارش می‌دهد.
امروز دونالد ترامپ وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و دیگر مقامات دیدار و گفتگو کرد. امنیت از مسئله اصلی این گفتگو خواهد بود. آقای رامسفیلد امروز به خبرنگاران گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان از زمان اولین سفر وی به کابل در ماه دسامبر بهبود یافته. آقای رامسفیلد پس از ورود به مقر هوایی بگرام در نزدیکی کابل با حدود 6000 نیروی آمریکایی و نیروهای غربی دیدار کرد. دونالد رامسفیلد به خبرنگاران گفت که نیروهای آمریکایی و غربی به دنبال هر یک از اعضای القاعده و طالبان خواهند رفت که احتمالاً با گرم شدن هوا تلاش خواهند کرد نیروهای خود را بازسازی کنند، تشدید قوا کنند و به اداره موقت افغانستان و نیروهای ائتلاف ضد تروریسم حمله کنند. ساعتی پیش از ورود آقای رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا به افغانستان، حدود 2 راکت به سوی مقر نیروهای حافظ صلح بین المللی در کابل شلیک شد که البته صدماتی وارد نشده و کسی هم زخمی نشده. یکی از سخنگویان نیروهای حافظ صلح بین المللی در این خصوص گفت که احتمالاً افرادی که از تغییرات سیاسی در افغانستان راضی نیستند دست به چنین اقداماتی میزنند. در گذشته هم چنین حوادثی گزارش شده و چندی بیش هم چند نفر در این رابطه دستگیر شدند که البته جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشد. امروز در کابل دونالد رامسفیلد گفت که علیرغم سقوط طالبان و پیروزی‌های اساسی علیه شبکه تروریستی القاعده، جنگ در افغانستان که در ماه اکتبر شروع شد همچنان ادامه داره و تمام نشده. آقای رامسفیلد همچنین گفت که آمریکا حمایت خود را از نیروهای حافظ صلح بین‌المللی ادامه میده. الان حدود 4500 تن از این نیروها در کابل مستقر هستند که رهبری اونها را بریتانیا بر عهده دارد. آقای رامسفیلد همچنین تاکید کرد که علیرغم خواست سازمان‌های بین‌المللی، آمریکا با حضور نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در خارج از کابل موافق نیست. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که حرکت به سوی امنیت یا فضای امن در افغانستان بسیار مهم است برای بازگشت پناهجویان افغان و نیز برای بازسازی اقتصاد افغانستان. وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره بحران خاورمیانه، اعزام نیروهای بین‌المللی حافظ صلح به این منطقه را رد کرد و گفت که زمانی که صلحی در کار نیست، نمی‌توان خواستار حضور نیروهای پاسدار صلح شد. وی گفت فعلاً آنچه که لازم هست کاهش خشونت و پایان درگیری هاست. آنگاه ممکن است که طرفین درگیر خواستار حضور ناظران بین‌المللی و یا نیروهای پاسدار صلح شوند، ولی به گفته او در حال حاضر، یعنی در این مرحله از زمان، چنین چیزی هنوز روی نداده است. گلناز اسفندیاری، رادیو آزادی، کابل.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز.
دوستان عزیز، زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی با بهمن باستانی.
سی‌ان‌ان دبیر کل سازمان ملل متحد مأموریت کمیته حقیقت‌یاب جنین را به تأخیر انداخت. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی آنچه کشتار فلسطینیان توسط ارتش اسرائیل در اردوگاه جنین در کرانه باختری رود اردن گفته شده، قرار بوده است امروز کار خود را رسماً در جنین آغاز کند، اما شب گذشته به دنبال مذاکره نماینده دولت اسرائیل با دبیر کل سازمان ملل در نیویورک آقای آنان اعلام کرد یک روز مأموریت این کمیته به تأخیر می‌افتد. دولت اسرائیل اعلام کرده است تا زمانی که اختلافات اسرائیل و دبیر کل سازمان ملل در این زمینه حل نشود، کار کمیته مذکور باید معلق بماند. از جمله شرایط همکاری دولت اسرائیل با این کمیته، تضمین مسئولیت قضایی سربازان و افسران اسرائیلی است که در عملیات نظامی ارتش اسرائیل طی سه هفته گذشته در اردوگاه جنین دست داشتند. اسرائیل همچنین خواهان افزودن کارشناسان ضد تروریسم به اعضای کمیته است. کوفی آنان پیشاپیش به دنبال درخواست اسرائیل دو کارشناس نظامی را به جمع 3 نفره اعضای کمیته حقیقت‌یاب افزوده است. امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هر گونه تأخیر در مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را محکوم کرد و گفت اسرائیل می‌کوشد با به تأخیر انداختن مأموریت این کمیته آثار اقدامات خود در جنین را از بین ببرد. امروز همزمان از کرانه باختری رود اردن خبر رسید که در عملیات مسلحانه فلسطینیان در یک شهرک یهودی نشین در این منطقه 4 اسرائیلی کشته و دست کم 7 تن دیگر زخمی شدند. این عملیات در شهرک ادورا در نزدیکی شهر الخلیل صورت گرفت. به دنبال این حادثه آری مکل سخنگوی دولت اسرائیل عرفات را مسئول این عملیات خواند و گفت یاسر عرفات در رأس هرم عملیات به گفته او تروریستی علیه اسرائیلیان است. عملیات امروز در شهرک ادورا نخستین عملیات موفقیت آمیز فلسطینیان در شهرک‌های یهودی نشین طی یک ماه گذشته بوده است. در افغانستان 3 راکت امروز به فرودگاه کابل شلیک شد. جنرال دین محمد جرأت رئیس امنیت وزارت کشور افغانستان گفت این راکت‌ها به نقاط خارج از باند فرودگاه کابل اصابت کرده است. گروه تحقیق و شناسایی محل پرتاب این راکت‌ها اعلام کرد 3 راکت عمل نکرده دیگر را در حوالی فرودگاه کابل یافته است. حمله امروز به فرودگاه کابل چند ساعت پیش از ورود دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا به افغانستان صورت گرفت. درگیری دو گروه رقیب در شرق افغانستان 15 کشته تا این لحظه به جا گذاشت. به گزارش‌های رسیده از بامداد امروز نیروهای پادشاهخان فرماندار پیشین استان پکتیا در شرق افغانستان به نیروهای تاج محمد وردک فرماندار منصوب دولت موقت افغانستان حمله کرده و پس از مبادله آتش بین نیروهای رقیب با راکت نقطه‌ای در شهر گردیز در استان پکتیا را کوبیده است. این حمله 15 کشته به جا گذاشته است. این دومین بار طی 2 ماه گذشته است که درگیری خونین در این منطقه بین نیروهای پادشاهخان و تاج محمد وردک روی می‌دهد. مسئولان محلی منطقه می‌گویند پادشاهخان با این حملات قصد بازپس گرفتن کنترل شهر گردیز و استان پکتیا را از نیروهای دولتی دارد. استان پکتیا از مراکز درگیری نیروهای آمریکا و نیروهای ائتلاف ضد تروریسم با بقایای طالبان و القاعده بوده است. عملیات مشترک نیروهای آمریکا و پاکستان در پیگرد افراد القاعده در داخل خاک پاکستان آغاز شد. در این عملیات که از شب گذشته آغاز شده، مراکز مزنون به میزبانی افراد القاعده مانند مدارس دینی در مناطق نزدیک به مرز افغانستان مورد تجسس قرار گرفت، اما به گفته ریش سفیدان و رهبران قبایل منطقه هیچ کس در عملیات دیشب بازداشت نشد. رهبران قبایل منطقه که عمدتاً قبایل پشتون هستند، در درخواست‌نامه مشترک به دولت پاکستان خواستار توقف فوری این عملیات شدند. در ایران امروز سومین جلسه دادگاه بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بهزاد نبوی عضو هیئت رئیسه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران به اتهام دخالت و تبانی در معاملات دولتی محاکمه می‌شود. محاکمه بهزاد نبوی در پیوند با اختلاس‌هایی است که در شرکت پتروپارس از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران مطرح شده است. قاضی شعبه 41 دادگاه عمومی تهران، دادگاه ویژه اقتصادی، به دنبال جلسه دادگاه امروز اظهار تفهیم اتهامی به متهم صورت نگرفته و همچنان جلسه امروز نیز صرفاً پرسش و پاسخ و تحقیقات مقدماتی بوده است. به گفته بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس، شرکت پتروپارس مؤسسه خصوصی است اما تحت حاکمیت و نظر دولت عمل می‌کند. همزمان با جلسه دادگاه بهزاد نبوی امروز محاکمه سعید افسر روزنامه‌نگار در تهران نیز انجام شد. سعید افسر که به اتهام نوشتن مقاله‌ای در روزنامه دولتی ایران و توهین به مقدسات و باورهای دینی و مذهبی در آن مقاله محاکمه شد، از نوشته خود ابراز ندامت کرد و اظهار داشت که اگرچه با نوشتن این مقاله قصد داشته است که اذهان جامعه را به باورهای دینی معطوف کند، اما بهتر بود که از برخی واژه‌ها در این مقاله استفاده نمی‌کرد تا بازتاب منفی ایجاد کند. رئیس دادگاه محاکمه این روزنامه‌نگار سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران است. حکم دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد. خبر دیگری داریم، باز از اقدامات قوه قضاییه. هادی قابل رئیس جبهه مشارکت قم و برادر حجت الاسلام احمد قابل امروز در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران از بلا تکلیفی برادر خود در زندان ابراز نگرانی کرد. هادی قابل گفت احمد قابل بیش از 50 روز است که بدون هیچ گونه ارتباطی حتی با بازجوهای خود در زندان است و علارغم وعده دریافت وثیقه توسط دستگاه قضایی و آزاد کردن یا محاکمه او، هیچ گونه اقدامی را دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صورت نداده است. حجت الاسلام احمد قابل روزنامه‌نگار با حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده است. و خبرهای مربوط به خسرو کردپور روزنامه‌نگاری که در دادگاه انقلاب مهاباد محاکمه و به 8 سال زندان محکوم شده، حاکی است که علارغم درخواست وکلای این متهم حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده است. خسرو کردپور ماه گذشته به اتهام‌های از جمله تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شد و قاعدتاً تا 20 روز می‌بایست دادگاه تجدید نظر حکم او با توجه به درخواست متهم و وکلایش برگزار می‌شد. مسعود کردپور برادر خسرو کردپور امروز اعلام کرد با توجه به آنچه گذشته است چاره‌ای جز شکایت به کمیسیون اصل 90 مجلس نمانده است.
تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر خود به کشورهای آسیای میانه روز گذشته وارد ازبکستان شد. وی پیش از ورود به تاشکند در گفتگویی با خبرنگار روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون شرکت کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان نگاهی دارد به این مصاحبه.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن توضیح دلایل اعتراض خود به گفته‌های جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا برای اینکه از ایران به عنوان کشوری در محور شرارت نام برده، ریشه این سمتگیری او را در دو دلیل جستجو می‌کند. آقای خاتمی در ارزیابی خود اول به آنچه بی‌تجربگی آقای بوش در امر سیاست خارجی می‌داند اشاره می‌کند. اشاره دوم آقای خاتمی به نفوذ جناح حامی اسرائیل در واشنگتن است که به باور او هدف پش افزایش خشونت در خاورمیانه است. شدید شدن لحن آمریکا نسبت به ایران به گفته آقای خاتمی، به رغم آنچه کمک مهم ایران به مبارزه علیه طالبان در افغانستان می‌داند، نشانگر وجود یک گروه جنگ طلب تندرو در واشنگتن است. گروهی که به گفته آقای خاتمی حاضر است با دامن زدن کشمکش در خاورمیانه نیروی نظامی آمریکا را برای حمایت از اسرائیل وارد منطقه کند. آقای خاتمی می‌افزاید پس از حادثه اسفبار 11 سپتامبر، آمریکا از احساسات همدلانه نسبت به این کشور سوء استفاده کرد و اسرائیل نیز با فعال کردن گروه‌های حامی خود در واشنگتن از بی‌تجربگی آقای بوش بهره برد. رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌افزاید آقای بوش برخلاف منافع آمریکا با طناب اسرائیل به ته چاه رفت. اینها بخشی از گفته‌های آقای خاتمی در گفتگوی شتاب‌زده اینترنشنال هرالد تریبیون با اوست. نخستین گفتگوی مفصل آقای خاتمی با رسانه‌های بین‌المللی از زمان سخنرانی معروف ماه فوریه آقای بوش درباره محور شرارت و گفتگویی که آقای خاتمی در آن کلمات خود را در هماهنگی با مترجم مصاحبه وزن می‌کرد. به نوشته اینترنشنال هرالد تریبیون، سخنرانی یاد شده رئیس جمهوری آمریکا به برنامه آقای خاتمی به عنوان رهبر اصلاح طلبانی که هدفشان گسترش دموکراسی در جمهوری اسلامی است، لطمه سنگینی زد. لطمه ای که پیامد آن تیره کردن چشمانداز نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یکدیگر پس از شکست طالبان، دشمن مشترک هر دو بود. به نوشته این هفته نامه، در چارچوب چنین سیاستی، تلاش میانه‌روهای ایران برای به دست گرفتن ابتکار عمل در سیاست خارجی و به چالش گرفتن قدرت رهبر جمهوری اسلامی در این حوزه با سخنرانی آقای بوش به آب گزید. اینترنشنال هرالد تریبیون ادامه می‌دهد، آقای خاتمی با اشاره غیر مستقیم به این موضوع می‌افزاید، پیامد تهدیدات آمریکا افزایش وفاق ملی در ایران بوده است. واژه‌ای که به نوشته این هفته نامه ممکن است بیانگر کاهش میزان توان آقای خاتمی برای به چالش طلبیدن رقبای داخلیش در هفته‌های گذشته باشد. با این همه آقای خاتمی تکرار کرد که اگر آمریکا استفاده از زبان به گفته او شیطانی را به کناری نهد، ایرانیان خواهان بهبود روابط با آمریکا هستند. اینترنشنال هرالد تریبیون این گفته آقای خاتمی را نشانی از تمایل او برای فاصله گرفتن از گفتار ثابت و ضد آمریکایی رقبای محافظه‌کارش می‌داند.
اما محمد خاتمی در آغاز دیدار خود از تاشکند، پایتخت ازبکستان، در یک نشست خبری شرکت کرد و به پرسش‌های خبرنگاران از جمله درباره مناسبات با ازبکستان و مسئله بقایای گروه القاعده پاسخ داد. به بخشی از گفته‌های آقای خاتمی و سپس پاسخ او به یکی از پرسش‌ها گوش می‌کنیم.
ما در این زمینه برنامه رسمی برای یافتن القاعده و برخورد با اونها با ازبکستان نداشتیم. ما هر دوی ما آسیب‌های فراوانی از روش‌های خشونت‌آمیز و دیدهای غلطی که بر افغانستان حاکم بود داشتیم. این گونه حرکت خشونت‌آمیز، تحمیل دیدگاه‌های غلط بر دیگران و ترور را به هر شکلی در هر کجا که باشه هر دو محکوم کرده و میکنیم و معتقدیم که مبارزه با تروریسم باید همه جانبه، ریشه‌ای و در همه اشکال آن و با دید دراز مدت برای از بین بردن اساس آن باشه.
صحبت این است که بعضی از اعضای باند القاعده از افغانستان فرار کردن و آمدن به ایران. اگر اینجوری هست چه تحلیلی شما دارید در ارتباط با این مسئله؟
هیچ فرد مشخص و برجسته از القاعده به ایران نیامده است. لطمه هایی هم که ما در دوران حاکمیت طالبان از اون رو و نظیر اینا دیدیم در هیچ کس پوشیده نیست. جبهه متحد و مورد حمایت ما یعنی جبهه شمال اگر در افغانستان نبود هیچگاه آمریکا در افغانستان موفق نمی‌شد. اطمینان نقش دوستان و متحدان ما در سرنگونی طالبان و یعنی منزوی کردن القاعده از آمریکا بیشتره. این رابطه ای با طالبان القاعده داشتیم. من اجازه نمیدیم که از خاکمون این گروه ها سوء استفاده بکنن. افراد عادی بودند که در افغانستان حضور داشتند از ملیت‌های مختلف که در مرز گسترده ما طبعاً طبیعی تعدادی از اونها عبور کرده بودند و داخل ایران شدند. مثلا با کشورهایی که اینها ملیت اونجا رو داشتن صحبت کردیم. اینها و نمایندگان اون کشورها هم آمدند و نظارت کردند و دیدند این افراد رو. هماهنگی اون کشورها از کشور ما خارج شدند و نوعاً به کشورهای خود اونجایی که ملیتشون داشتن تحویل داده شد.
محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در نشست خبری تاشکند. کارشناسان میگویند در پی بی‌نتیجه ماندن کنفرانس اخیر رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر که در اشخاباد مرکز ترکمنستان برگزار شد، احتمال می‌رود این کشورها توافق‌های مرزی چندگانه‌ای را دنبال کنند. مایکل للی ولد خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به بررسی این موضوع و دیگر مسائل مربوط به دریای خزر پرداخته است.
نخستین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی خزر روز چهارشنبه بیان که نتیجه به دست آمده باشد به پایان رسید و هر کدام به گونه‌ای درباره پیامد مذاکرات اظهار نظر کردند. تحلیلگران انتظار نداشتند جلسه دو روزه اشخاباد حاصلی به بار آورد و چگونگی تقسیم خزر و منابع آن روشن شود. از هنگام فروپاشی اتحاد شوروی پنج کشور ساحلی روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نتوانستند راه حلی پیدا کنند. اما کنفرانس از این نظر که نتوانست پس از ماها زمین سازی دیپلماتیک، بیانیه مشترک یا سند دیگری صادر کند، فوق‌العاده بود. در منطقه تاکنون کمتر اتفاق افتاده است که یک همایش سطح بالا نتواند دست کم یک بیانیه نهایی صادر کند. این نبود ممکن است میزان شکافهایی را که در موازی پنج همسایه نسبت به مسئله تقسیم خزر و منابع آن وجود دارد مشخص سازد و احتمالاً کنفرانس را به جای گامی به سوی رسیدن به توافق به شکستی عمده تبدیل کرده باشد. محمد خاتمی رئیس جمهور ایران در درخواست کشور خود برای کنترل مشترک خزر یا تقسیم آن به بخش‌های 20% که روسیه، قزاقستان و آذربایجان به شدت با آن مخالف هستند، هیچ انعطاف‌پذیری نشان نداد. پرزیدنت ولادیمیر پوتین نیز در طرح روسیه برای تقسیم بستر خزر به بخش‌های در طول خط میانی سرسخت باقی ماند. این فرمول که مسکو از سال 98 آن را دنبال کرده است، حدود 13% بستر دریا را به ایران واگذار می‌کند، در حالی که به نیروی دریایی روسیه اجازه می‌دهد در سطح آن آماده شد کند. پوتین در آیین گشایش همایش گفت در اینجا رؤسای 5 کشور ساحلی خزر حضور دارند. با این حال خزر یکی است و یکی خواهد ماند. بنابراین به گمان من اشتباه است که خزر به 5 بخش تقسیم شود. جولیان ننی مدیر بخش خزر در شرکت پترولیوم فایننس در واشنگتن گفت بنبست جاری این فرصت را فراهم می آورد که کشورهای حاشیه خزر هر کدام راه خود را دنبال کنند و مرزهایی برای توسعه میدان نفت در اون آبی خود به وجود آورند. ننه گفت انتظار ندارد آنها با ایران توافق برسند، ولی هنوز بر این گمان است که کشورهای دیگر مانند روسیه با راه حلی در میان خودشان موافقت خواهند کرد و ممکن است ایران را کنار بگذارند. با این حال یک راه حل رسمی نخواهد بود، زیرا تنها راه دستیابی به توافقی در مورد وضعیت نهایی خزر زمانی میتواند رسمی باشد که ایران نیز آن را امضا کند. در حقیقت نخستین نشانه‌هایی که بعد از همایش نمودار شد این بود که سه کشور متحد دقیقاً این راه را دنبال خواهند کرد. ویکتور کالیژنی، هماهنگ کننده سیاست روسیه در خزر، به خبرگزاری اینترفاکس گفت انتظار می‌رود روسیه، قزاقستان و آذربایجان ماه آینده قرارداد سه جانبی امضا کنند. آنها قبلاً علی‌رغم اعتراض‌های ایران قرارداد دو جانبی امضا کردند. تعهد روسیه به موضع نظامی نیرومند خود با دیدار پوتین از پایگاه نیروی دریایی روسیه در خزر مورد تاکید قرار گرفت. او به فرماندهان گفت که ناوگان نیاز به بازسازی دارد و دستور داد در تابستان امسال مانورهای نظامی برگزار شود. پوتین نیروی دریایی را یک عنصر اساسی در تضمین منافع اقتصادی و سیاسی روسیه نامید و خطاب به افسران گفت که حضور خود را تقویت کنند. و بعد در یک کنفرانس مطبوعاتی ابراز امیدواری کرد که اگر هم نه از طریق یک توافق پنج جانبه، در تقسیم خزر بر اساس توافق‌های دو جانبه پیشرفتی به دست آید. مسلم به نظر می‌رسد که هم اقدامات نظامی و هم پیمان سه جانبه ایران را به رغم سخنان آقای خاتمی که در جریان دیداری از آلماتی گفت کنفرانس به موفقیت‌های عمده‌ای دست یافت، ناراحت خواهد ساخت. ناتوانی در پیشرفت در هر یک از مسائل مورد اختلاف این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا خزر تنها به صورت یک مسئله دیپلماتیک بین کشورهای ساحلی باقی خواهد ماند و اجازه خواهد داد دیگر جنبه‌های مناسبات آنها پیشرفت کند، یا اینکه اختلاف بر سر آن مجموعه کاملی از ارتباط‌های منطقه‌ای را برهم خواهد زد. فیونا هیل، کارشناس و مؤسسه پژوهشی بروکینگز در واشنگتن می‌گوید به هر شکل آینده امیدبخش نمی‌نماید و بن‌بست اگر مسئله تقسیم خزر به عنوان یک موضوع حاشیه‌ای دیده شود ممکن است ادامه یابد. در همین حال امکان دارد بحرانی نظیر رویارویی بین ایران و آذربایجان در ژوئیه گذشته روی دهد.
اختلاف و واگرایی در میان کشورهای کرانه دریای خزر. به رادیو آزادی گوش می‌کنید.
امروز در مجله نیویورک بررسی کار اساتید موسیقی ایرانی آقای محمد رضا شجریان، آقای حسین علیزاده و آقای کیهان کلهر به مناسبت اعلام برنامه سفر مجدد آنها در آمریکا در مصاحبه با کارشناس موسیقی و استاد موسیقی شناسی انسانی دانشگاه ایالتی نیوجرسی خانم نیلوفر مینا. بررسی کار نوآوران موسیقی سنتی ایرانی از دیدگاه موسیقی شناسی غربی امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک نگاهی به برنامه جشنواره تابستانی مرکز لینکلن که برای نخستین بار در آمریکا سه تعزیه ایرانی را به نمایش می‌گذارد. در کنار نمونه‌هایی از هنر نمایشی امروز ایران و مجموعه‌ای شنیدنی عرضه می‌کند از موسیقی عربی. همچنین گفتگویی درباره تعزیه امروز با یکی از سخنرانان این سمینار که 25 سال پیش کار مشابهی را در ایران در جشن هنر شیراز انجام داد. چشم‌انداز نخستین اجراهای تعزیه در آمریکا امروز در مجله نیویورک.
بله دوستان، مجله نیویورک را امروز در ساعت سوم برنامه‌های رادیو آزادی خواهیم شنید. اما اکنون می‌پردازیم به گزارش‌هایی از ایران و درباره ایران. امروز سومین جلسه دادگاه بهزاد نبوی، مدیر عامل سابق شرکت نفتی پتروپارس که نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم هست، برگزار شد. بهزاد نبوی پس از پایان دادگاه به خبرنگاران گفت که هنوز قاضی به او تفهیم اتهام نکرده است. شرکت پتروپارس یک شرکت نیمه دولتی است که از جمله اجرای چندین فاز از طرح توسعه میدان نفتی پارس جنوبی را بر عهده دارد. بر اساس شکایت مدعی العموم، شرکت پتروپارس برخلاف مقررات موجود اجرای پروژه های نفتی را به دست گرفته است. اما آقای نبوی امروز گفت هر سودی که پتروپارس کسب می کند به خزانه دولت واریز می شود. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان.
بهزاد نبوی امروز با اطمینان خاطر به خبرنگاران گفت من حتما باید تبرئه شوم و غیر از این نیست. خبرنگارانی که پشت درهای بسته شعبه 41 دادگاه عمومی تهران در انتظار پایان سومین جلسه تحقیقاتی از بهزاد نبوی ایستاده بودند، بالاخره موفق شدند سوالات خود را با او در میان بگذارند. آقای نبوی گفت که هنوز در مورد پرونده شرکت پتروپارس با او تفهیم اتهام نشده و جلسه دادگاه تنها به طرح چند پرسش و پاسخ گذشت. جناح راست و منتقدان بهزاد نبوی مدت هاست تأکید دارند که مقام های وزارت نفت اجازه دادند تا دوستانشان شرکت هایی در ظاهر خصوصی تأسیس کنند مثل شرکت پتروپارس و سپس پروژه های سودآور نفتی را با آنها واگذار کردند. حضور برخی افراد دولتی در شرکت پتروپارس از مواردی است که به محافظه‌کاران در طرح اتهاماتشان قوت بخشیده است. اما امروز بهزاد نبوی مدیر عامل سابق پتروپارس گفت قانونی که کارکنان دولت را از مداخله در معاملات دولتی منع می‌کند شامل حال شرکت پتروپارس نمی‌شود، زیرا سود این شرکت نصیب دولت و صندوق‌های بازنشستگی نفتی می‌شود. در شکایتی که علیه پتروپارس در قوه قضاییه تنظیم شده آمده است، برخلاف قانونی که اجازه می‌دهد شرکت نفتی ایرانی فقط 30% پروژه‌های نفتی دولت را دریافت کند، شرکت پتروپارس 6 فاز از پروژه توسعه منطقه پارس جنوبی را بدون انجام مناقصه دریافت کرده است. از توضیحات امروز بهزاد نبوی ظاهراً در این مورد امروز در جلسه دادگاه صحبتی به میان نیامد. شرکت پتروپارس در حال حاضر اجرای 6 فاز در حوزه نفت و گاز پارس جنوبی را در دست اجرا دارد. در محافل کارشناسی گفته شده پتروپارس در تکمیل 1 فاز عقب افتاده و برای تکمیل 3 فاز دیگر با مشکلات مالی روبروست. علاوه بر بهزاد نبوی که مدیر عامل سابق شرکت پتروپارس است و 2 مدیر عامل سابق دیگر این شرکت، چند تن از بلندپایگان صنعت نفت ایران نیز در ماه گذشته به دادگاه کشیده شدند. قاضی زاره، قاضی این پرونده هم امروز به خبرگزاری ایسنا گفت به غیر از مدیران سابق پتروپارس، اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز نامشان در این پرونده وجود دارد. برخی ناظران در ایران معتقدند با توجه به شکل‌گیری روندی موسوم به وفاق، امکان دارد جناح راست نسبت به منتقدان خود از جمله بهزاد نبوی از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب نرمش نشان دهد. برای دولت خاتمی مهمترین مسئله جلوگیری از آن است که کشمکش‌های سیاسی به صنعت نفت ایران لطمه زند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکل روبرو سازد.
سیاوش اردلان و گزارشی از سومین جلسه دادگاه بهزاد نبوی، مدیر عامل سابق شرکت نفتی پتروپارس. دوستان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر ساعت دوم برنامه‌های امروز را در کنار شما آغاز خواهیم کرد با گزارش‌ها و گفتگوهای دیگر از ایران و درباره ایران. اما تا آغاز ساعت دوم با هم به ترانه‌ای از گروه اوهام گوش می‌کنیم. ترانه‌ای با نام نهال حیرت. گروه اوهام گروهی است در ایران که شعر حافظ را با موسیقی راک در هم آمیخته و وزارت ارشاد پس از 3 سال هنوز به ترانه های این گروه مجوز نداده است. نهال حیرت اوهام.
ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.